بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعن علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. و افته عین قلبه یا افته عین قلبه الی نور جلالی فلا اخفی علیه خاصت و خلقی و اناجیه فی ظلم اللیل و نور النهار حتی ینقطع حدیثه مع المخلوقین و مجالسته معهم و اسمعه کلامی و کلام ملائکتی. در رابطه با حیات باقیه و جاودانه فرمود من کسانی که دارای ایشهنی و حیات باقیه هستند آنها را زینت می دهم به هیبت و جلال و تا جایی که محبتی به آنها عطا می کنم که محبت مرا بر همگان مقدم می دارم. بعد خدای تعالی می فرماید و باز می کنم چشم قلب او را الی نور جلالی، به سوی نور جلال و عظمت خدا. ما گاهی کلمه جلال استفاده میکنیم، گاهی کلمه جمال استفاده میکنیم. در صفات حق تعالی که میرسه وقتی میگیم جمال یعنی صفات ثبوتی خدا، صفاتی که در خدا هست و خدا کمال برای اونا، مثل علم و قدرت و حکمت و امثالی. و گاهی میگیم جلال به صفات سلبیه و منفی گفته میشه، صفاتی که وجودش در خدای تعالی موجب نقصه و در خدا وجود نداره، صفات جلال. اون زمانی که ما تازه طلبه شده بودیم این شعر رو به ما گفتن: عالم و قادر و حی است و مرید و مدرک، هم حکیم و ازلی، بله هم حکیم و ازلی، پس ابدی ویدان خالق، نه مرکب بود و نه جسم، نه مرئی، نه محل، ای شریک است و معانی تو قنیدان خالق. اینها رو صفات جلال و اون اولی هم صفات جمال. گاهی اینجور گفته میشه جمال و جلال گفته میشود در رابطه با صفات ثبوتی و صفات سلبی. گاهی هم مقصود از جلال هیبت الهی است، عظمت خداوند است، عظمتی که همه چیز را نوا و ندای دورباش و کنارباش غیر خدا زده می شود و همه غیر خدا کنار زده بشود و فقط و فقط خدا باشد و بس. در جلال او یعنی همه چیز دیده نشود و فقط او دیده بشود، همه چیز دیده نشود و او دیده بشه. اینجا اهل حکمت و عرفان حرفی دارن و مطالبی دارن، میگوین ما یک احدیت ذاتیه داریم، یک احدیت وصفیه داریم. احدیت ذاتیه، یعنی جایی که هیچ چیز نیست، هیچ چیز نیست، فقط ذات خدای تعالی است و دیگر هیچ. گفتش که دائما او پادشاه مطلق است، در مقام عز خود مستغرق است، او دائما او پادشاه مطلق است، در مقام عز خود مستغرق است، او به سر ناید که از او کانجا که اوست، کی رسد عقل وجود آنجا که اوست، کی رسد عقل وجود آنجا که او. به این جایگاه احدیت ذاتیه و معرفت احدیت ذاتیه حق تعالی که تمام گفتن ضمیرهای هوه که اشاره به خداست اشاره دارد به مقام احدیت ذاتیه، در اون جایی که لا عین له ولا اسم له ولا رسم له، در این جایگاه احدیت ذاتیه هیچ کس رو راه نیست مگر ذات احمدیه علیه آلاف و تحییت و السلام و خلفای به حق او، جانشینان به حقش جایگاهی دارن و راه دارن. از این رتبه تجلی خداوند تعالی است در عالم اسماء و صفات، تجلی خداوند در عالم اسماء و صفات میخواد خودشو معرفی کند. کنت و کنزن مخفیین فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق لکی اعرف، گنج نهانی بودم خواستم شناخته بشوم، مخلوقات را آفریدم تا خطا شناخته بشوم. خب اینجا گاهی گفته می شود عالم واحدیت یا احدیت وصفی، یعنی در وقتی که دیگه از آن توحید صرف و خالص تجلی کرد در عالم اسماء و صفات و اشیا به وجود آمدن، تکثر به وجود آمد، در اینجا چی میشه؟ به علم الهی ممکن است همه موجودات وجود پیدا بکنن که تجلیات و مظاهر الهی. عالم اسماء و صفات میگوید در عالم اسماء و صفات انبیاء الهی علیهم آلاف و تحییت و السلام بعضیشون ممکنه مظهر یک اسم الهی باشن، بعضی مظهر بیشتر باشن. شما اگر به قرآن نگاه کنید هر چه در رابطه با حضرت عیسی نقل شده است همش از رحمت است و اینها، چیز دیگری از حضرت عیسی در قرآن نقل نشده. حضرت عیسی با کسی مثلا تندی کرده باشد و فلان، همش توصیه است و محبت است و امثال این ها، مظهر اسم رحمت الهی. و بعضی از انبیا مظهر اسم قهر و غلبه و خشم خداست. حضرت موسی یک کشیزه زد به یک نفر مرد، آره یک کشیزه در یک نفر مرد، ولی حضرت خاتم انبیا صلی الله علیه و آله و سلم مظهر تمام اسماء و صفات الهیه است. تمام اسماء و صفات الهیه در ذات مقدس حضرت خاتم به حد اعتدال وجود داره، غضب هست، رحمت هم هست، علم هست، حکمت هم هست، همه چیز مظهر همه اسما. گفت در این ره انبیا چون ساربانن، دلیل و رهنمای کاروانن، و از ایشان سید ما گشت سالار، همو اول همو آخر در این کار. اینه. یا شیخ شبستری میگه ز احمد تا احد یک میم فرق است، ز احمد تا احد یک میم فرق است، همه عالم در آن یک میم غرق است. مقام قرب چنان تنگ شد محمد را صلی الله علیه و آله و سلم که خواست حک کند از صفحه میم احمد را. این انسان مظهر تمام اسماء صفات الهی است. به قول بعضی از اهل عرفان همه انبیا شعارشون لا اله الا الله بود، نفی شرک الهی، ولی شعار رسول خدا الله اکبر از خدا فراتر از آن است که خواسته باشی فکر کنی نسبت به و توصیف کنید. علا کله ها این جلال الهی است. در اینجا جلال به معنای هیمنه و هیبت خدا است. بله یعنی چون خودش کامل ترین است برنامش هم کامل ترین است. ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوام، همین است. لذا یک جمله دیگر هم دارد برای آخر از زمان، برای آخر از زمان این است. همونطور که خاتم انبیا افضل انبیا الهی هست، خاتم اوصیا افضل اوصیا است. لذا امام صادق علیه السلام فرمود اگر در زمان مهدی بودم خدمتگزار او بودم، در زمان مهدی بودم خدمتگزار او. این مهمه. علا کله ها فرمود که و افتح عین قلبه الى نور جلالی، بنده‌ای که حیات باقیه بخواهد و در این راستا قدم بردارد با اون خصوصیاتی که نقل شد، فرمود باز می‌کنم چشم قلب او را به نور جلال من، متوجه جلال و عظمت من می‌شود. وقتی متوجه عظمت و جلال شد چه اتفاقی می‌افته؟ امیرالمؤمنین علیه السلام در نهج البلاغه فرموده است برادری در گذشته داشتم، کانلی فی ما مزا اخون فی الله، برادر دینی داشتم. یه جمله دارد میفرماد و کان یعظمه فی عینی یا یعظمه فی عینی سقر الدنیا فی عینه، در چشم من این برادر دینی خیلی بزرگ می آمد. امیرالمؤمنین می فرماید این برادر دینی در چشم من خیلی بزرگ بود، چون دنیا در چشمش خیلی کوچک بود. چرا در چشم من بزرگ جلوه می کرد؟ چون دنیا خیلی براش کوچک بود. صغر الدنیا فی عینه، صغر الدنیا فی عینه، دنیا در نظرش خیلی کوچک بود، لذا او در چشم من خیلی بزرگ. وقتی اینجور شد که اتفاق میفته؟ وقتی که چشم قلب انسان باز باشد و به نور جلال و هیمنه و هیبت الهی چکار بشه؟ روشن بشه. وقتی اون هیمنه را دید و هیبت و جلال را مشاهده کرد، هیچی در نظرش دیگه جلوه ای نداره، جلوه ای نداره. و افتح عین قلبه الى نور جلالی، وفقنا الله و ایاکم انشاءالله لمرضاته. بحث ما در کتاب اصول در این بحث وحدت قضیه مشکوکه و متیقنه بود. وحدت قضیه مشکوکه و متیقنه موضوعاً و محمولاً هر دو تاش منتها به اعتبار این که رکن اصلی قضیه موضوع است، لذا گاهی در بعضی از تعبیرها آمده وحدت موضوع، مرادش وحدت موضوع تنها نیست، موضوع به ما هو موضوع اون باید معمول داشته باشه، لذا وحدت کل قضیه مهمه. حالا این موضوع که باید متحد باشد و یکی باشه، به وحدت عقلی باید متحد باشه یا به وحدت عرفی یا به حسب دلیل شرعی. صاحب کفایه بلکه همه بزرگان فرمودن یقینا وحدت به نظر عقل لازم نیست. چرا؟ زیرا اگر وحدت به نظر عقل ملاک و معیار باشه اصلا استصحاب جاری نمیشه و برای استصحاب جایی باقی نمیماند. چرا؟ چون اصلا عقل در حکم خودش کی شک میکنه؟ کی شک میکنه؟ وقتی یک تغییر مایی در موضوع پیدا شده باشه. و الا اگر موضوع به تمام قیود و خصوصیاتش هست هیچ تغییری نکرده است، عقل در حکم خودش اصلا شک ندارد. و حال این که موضوع جریان استصحاب شک در بقاست، بنابراین اگر موضوع به تمامه موجوده اصلا حکمم یقینی و قطعی است، شکی نیست تا استصحاب جاری باشه. پس بنابراین وحدت عقلی یقینا لازم نیست. و اما وحدت به حسب دلیل شرعی، به حسب دلیل شرعی گاهی از بعضی از خصوصیات در موضوع آمده. جلسه قبل مثال زدیم، به قول صاحب کفایه میگه اسیر عنبی، اسیر عنبی اذا قلا یحرم یا ینجس. اسیر عنبی موضوع قرار گرفته در دلیل شرعی. خب ظاهرش اینه که این عنبی بودن حیثیت تقییدی است. یعنی چی حیثیت تقییدی است؟ یعنی هم اسیر باید باشه، هم وصف عنب را داشته باشد و اسم عنب بر او صدق بکند. وقتی هر دو تو اینها بود، قید و مقید، هر دو وجود داشت، موضوع موجوده و حکم است. اگر قید و مقید یکیش اشکال پیدا کرد، مثلا انگور تبدیل شده به کشمش، حالا دیگه کشمش بهش میگن، نمیگن انگور. بله نمیگن انگور. اینجا به حسب دلیل قید موضوع وجود ندارد که عنب باشه. اگر قیدش وجود ندارد و حیثیت تقییدی باشه، موضوع از بین رفته، لذا حکمش هم از بین میره. مثل همان دقت عقلی است، تقریبا تقریبا مثل دقت عقلی است. ولی این وحدت به حسب دلیل. و اما وحدت عرفی، عرف هست که گاهی چیکار میکنه؟ بعضی حالات و عوارض را دخالت در موضوعیت موضوع نمیدهد. میگه این عوارض، این حالات اصل موضوع به حال خود باقی است. مثل همین اسیر عنبی اذا قلا یحرم یا ینجس، به عرف میگوید بابا این که انگور خشک باشد یا خیس باشه و آب داشته باشه فرقی نمیکنه. این همان انگور است، منتها اون خشکشه این خیسشه. پس در موضوع دخالتی ندارد. اینجا را عرف این قید را از حالات میداند و به تعبیری که جلسه قبل گفتم حیثیت حیثیت تعلیلی است، یعنی به عنوان آن است که ما را به ذات منتقل کند، به خودش منتقل کند، و الا این وصف خصوصیتی ندارد و در حکم تأثیری ندارد. معناش اینه، مثل مثالی که گفتن هرگاه خواستی مسئله سوال کنی علیک به هازل جالس، حالا اگر این آقای که نشسته آمد سر و پا بود دیگه از اون مسئله نباید سوال کنیم. بعد این حیثیت جالس بودن حیثیت تعلیلیه است، تقییدیه نیست. میخواد بگه اگه میخواد سوال کنی از ایشون سوال کن. عرف اینجوریه.
منظور از خشک یعنی کشمش.
بله.
بعد این فتوایی که بعضی میگن احتیاط کن کشمش هایی که ما خلاص نمیشه
بله اینجا البته ما حالا بیه در عالم مثال برای استصحاب میخوایم مثال بزنیم و الا مرحوم آقای خویی رحمت الله علیه میفرماد واقعا و حقیقتا اینا دو تا موضوع هست، دو چیزه. شما موضوعتون چیه؟ اسیر آب انگور، اگر جوشید نجس میشه آب انگور. پس موضوعتون چیه؟ آب انگور. کشمش آب دارد؟ کشمش که آب ندارد. اگر آب بریزی توش آب دارد، این آب انگور نیست، این آب از خارجه. بعد این آب از آب انگور نیست. آخر روایت گفته اسیر نبی آب انگور اگه جوش آمد نجسه. شما آب ریختی کشمش هم داخل ریختی، اینا آب انگوره یا آبه؟ آخه خوبی فرض اصلا موضوع دو چیز هست، فرق داره. اسیر نبی یعنی آب انگور باشه بجوشد، این که آب انگور نیست که جوشده. تا جایی یک بحث دیگری بود مطرح کردیم حرفشون. علی کل حال صاحب کفای رحمت الله تعالی علیه در این که عرف و شرع دلیل شرعی، موضوعی که در دلیل شرعی هست با موضوعی که در عرف هست آیا فرق میکنه یا فرق نمیکنه، یک مطلبی رو فرموده است، یک مطلبی رو فرموده است که حالا ما سخن ایشان رو نقل میکنیم. صاحب کفایه می‌فرماید در بعضی از موارد وقتی در دلیل شرعی موضوعی آمده، موضوع آمده، مثل همین مثال اسیر الانبی اذا قلا یحرم، همین موضوع می فرماید به این که مگر ما باشیم و دلیل شرعی، اگر ما باشیم و این دلیل شرعی، میگه باید اسیر نبی انگور باید باشه. اما عرف میاد چیکار میکنه؟ تعبیر صاحب کفایه رو دقت کنید، می فرماید که عرف در چنین مواردی گاهی البته میاد یه کاری انجام میده و آن کار عرف اینه، میاد این موضوع اسیر انبی را، اسیر انبی انب را میاد توسعه میدهد، توسعه میدهد، دست از انب برمیدارد، در قوه خیالیه خودش عرف، در قوه خیالیش موضوع را توسعه می دهد، یک مفهوم عام می قرار می دهد، که اون مفهوم عام زبیب و کشمش رو هم شامل بشه. پس یک موضوع حقیقی و واقعی داریم، اونی که در دلیل شرعی آمده چیه؟ عنب. یک موضوع توسعه خیالی داریم که عرف آمده است با قوه خیالیه خودش مفهوم را توسعه داده، گفته تر بودن انگور خصوصیتی ندارد، خشکم بود خیلی مهم نیست، و این موضوع تخیلی و موضوع خیالی عرفی را موضوع قرار میدهد برای قضیه متیقنه و میگوید مادامی که این موضوع باشد شما میتوانید حکم را چکار کنید؟ برش مترتب کنید. لذا وقتی عنب بودن از بین رفت و زبیب شد، شک میکنیم اذا قلا یهرم به حال خود باقیست یا نه؟ میگیم موضوع وجود دارد. کدوم موضوع؟ موضوع دلیل شرعی؟ نه، موضوع تخیلی و عرفی. چون این موضوع تخیلی وجود دارد پس بنابراین استصحاب جاری میشه.
چرا تخیلی؟
چون فرماید در عالم فکر و خیال میاد توسعه میده، میگه در ظاهر و حقیقت که ما نگاه میکنیم که موضوع دلیل شرعی عنبه، میاد خودش چیکار میکنه؟ توسعه میده. این مطلب را صاحب کفایه رحمت الله تعالی علیه فرموده. در اینجا کلام صاحب کفایه را بخوانیم که تهمتی بهش زده نشود. فرموده است اگر ملاک اتحاد نظر عقل باشه لا مجال للاستثناء، و اما اگر چنانچه چیز باشه ملاک به حسب لسان دلیل شرعی باشه، در اونجام انتفاع بعضی خصوصیات موجب شک در بقاء حکم میشه، چون احتمال میدیم که چی باشه؟ دخالت در موضوع داشته باشون خصوصیت. اینجا هست که گاهی به نظر عرف لا یکون و به نظر العرف و لا فی لسان دلیل من مقوماته، گاهی خود دلیلم یه جوری است که این قید را جز مقومات نمیداند، اونا که مشکل نداری، اما گاهی است که عرفاً ممکنه جز مقومات نباشه و از نظر ظاهر دلیل جز مقومات باشه. بعد میفرماید که کان العنب به خصوص ما هو المفهوم عرفاً، خب اونی که واقعاً و چی هستش؟ عنب، همین انگوریست که درست حسابی توی مغازه دارن میفروشن، آب دارد و آدم استفاده میکنه. شما وقتی خواسته باشید بگید میخوام برید انگور بگیرید، برید کشمش میگیرید، انگور میگیرید. ولکن عرف، یعنی دقت کنید، ولکن عرف به حسب آنچه که در ذهنشان هست و یتخیلونه من المناسبات، و مناسبات خیالیهی که عرف درست میکنه بین الحکم و موضوعه، قرار میدهد موضوع حرمت را یک معنای وسیع و گستردهی که شامل زبیب هم بشود، و عنب و زبیب را از حالات این ذات میداند، نه اینکه از قیوداتی بداند که در ذاتش تأثیر داره، به گونه ای که اگر زبیب محکوم نباشد به ما حکم به العنب، پیش عرف از باب ارتفاع حکم از موضوع است، و اگر محکوم به او باشد کانم این بقایه، میگن این بقای همان حکم، و لا زیره، می فرماید اشکالی ندارد که دلیل به حسب فهم و عرفی بر خلاف چیزی باشد که در ذهن عرف مرتکزه. میخواد چی در مورد؟ میفهمد گاهی موضوع دلیل شرعی موضوعی است که اگر تحویل عرف بدی بگوی معناش چیه؟ میگه معناش اینه. ولی وقتی حکم و موضوع مناسبت حکم و موضوع رو در نظر میگیرد یه چیز دیگری میگه. اینجاست که چیه؟ تو اذهان خودشون یتخیلون، فکر میکنن، مناسبتها را ملاحظه میکنن، میسنجن، بعد از مناسبت و حکم و موضوع میگن زبیب و عنب شیء واحده، منتها حالاتشون فرق میکنه. لذا هر حکمی که برای عنب باشه برای زبیب هم هست. صاحب کفایه از عنوان یتخیلون استفاده کرد. امام رحمت الله علیه میفرماد خلاصه شما بفرمایید که احکام رفته رو موضوعات واقعیه و حقیقیه یا موضوعات خیالیه، شما اینو برای ما بگید. شما میگید عرف خیال میکند، در قوه خیالیه خودش میپروراند که این خصوصیت از حالات جز ذات موضوع به ما هو و موضوع نیست، خیالیه. پس شما میگید موضوع خیالی. علی کل حال در دلیل شرعی موضوعی آمده. آیا مراد از این که حکم برای موضوع ثابت شده حکم برای موضوع خیالی ثابت شده یا برای موضوع واقعی و حقیقی ثابت شده؟ این اذا قلا یحرم برای موضوع واقعی عنب ثابت شده یا برای موضوع خیالی؟ بله کدوم یکیشه؟ شما که نمیتوانید بگید برای موضوع خیالیه. آنچه در ادله آمده است و در الفاظ اینهاست برای موضوعات حقیقیه ثابت شده، نه برای موضوعات خیالیه. خلاصه شما چی میخواد بفرمایید؟ میخواد بفرمایید که عرف ملاکه یا دلیل شرعی ملاکه؟ بله میفرماید عرفی که ما میگیم عرف ملاکه، وحدت عرفی ملاکه، ولی این جور که صاحب کفایه فرمود یتخیلون کذا و کذا ما یعنی نمیگیم. صلی الله علیه و آله.